بین برنامه هفتم شو سه هست. اینها دیگه برنامه قبلی هم به این مسئله توجه شده، در برنامه هفتم هم ما میتونیم در واقع همین کار رو انجام بدیم که توجه ویژه به رشد علمی کشور داشته باشیم. در حالا بحث آمایش دانشگاه ها باید یک نظر ویژه‌ای داشته باشیم، در میان رشته‌ای و توجهات ویژه‌ای بشود و رشته های جدیدی که وجود داره تعطیل بکنیم. یک در واقع گام دومی که در واقع توصیه مقام معظم رهبری هم هست، در پایان بیانیه گام دوم به هفت تا محور اشاره میکنه، توصیه میکنه، یکیش عرصه در واقع علمی است که باید قدم دیگری برداریم که این رشدی که تو این چند ساله ما داشتیم غیر قابل مقایسه با قبل انقلاب بتونیم در ادامه انشاءالله بریم که جزء کشورهایی باشیم که اون چشمانداز ما نقطه مقام مزار رهبری است که هر کس بخواد اولین دستاورد علمی رو به دست بیاره مجبور بشه از زبان فارسی رو یاد بگیره، کما اینکه یک زمانی هر کس بخواد اولین دستاورد علمی رو در دنیا بفهمه باید زبان عربی یاد میگرفت.
بله.
امروز ما به این جایگاه دست پیدا بود.
آقای شهبازی، در موضوع فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ثروتی که دارن و اونچه که شعار امسال هم هست، به نظر جناب عالی ما در چه شرایطی قرار داریم؟ انقلاب اسلامی ما رو چگونه به این نقطه رسانده؟
ببین، خیلی از موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی که در زمین‌های اقتصادی و پیشرفت و توسعه جامعه ما داشتیم توسط شرکت‌های دانش‌بنیان بوده و همینطور هست که مقام معظم رهبری امسال رو سال تولید اشتغال و دانش‌بنیان نامگذاری کردن و الحمدلله در این زمینه خیلی از پیشرفت‌هایی که هم جناب آقای فلاحی اشاره کردن و هم بنده اشاره داشتم در راستای موفقیت‌هایی بوده که این شرکت‌ها و به خصوص جوانانی که در این زمینه‌ها تلاش کردن و موفق بودن ما شاهد هستیم و امیدواریم که این موفقیت با توجه به تأکیدی هم که مقام معظم رهبری دارن انشاءالله روز به روز بیشتر بشه و ما شاهد این موفقیت ها در حال حاضر هستیم و افتخارات که اشاره داشتیم و کشور به این مقام و در واقع رتبه های جهانی رسیده بیشتر ناشی از عمل کردیه که به الحمدلله جوانان ما در این مجموعه ها انجام دادن و ما الان شاهد این توسعه و پیشرفت در همه زمینه‌ها هستیم که افتخاری است واسه کشور در دنیا.
آقای شهبازی، شعار محوری دهه فجر امسال ایران استوار 44 سال افتخار هست. با توجه به کمیسیون تخصصی جناب عالی بپردازیم به یکی از حوزه‌های بسیار مهم، موضوعات اقتصادی، موضوعات بودجه‌ای. و خب از همون سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب کشور ما تحت تحریم‌های مختلف دشمنان قرار گرفت، اما با این استواری و با این مقاومت ملت ایران تونستن به 44 امین سال پیروزی انقلاب خودشون برسن. در این باره برای شنوندگان ما بفرمایید که در این حوزه اگرچه نمیتونیم منکر باشیم که شاهد مشکلات اقتصادی در کشور هستیم و بخشی به داخل برمیگرده بخشی به همین تحریم ها، اما با این حال تونستیم این روند رو طی بکنیم و به این نقطه برسیم.
همینطور که باز شما اشاره داشتین، خب ما بعد از پیروزی انقلاب مواجه شدیم با کارشکنی ها و حرکت هایی که استکبار بر علیه نظام و انقلاب ما داشتن. از همون روزهای اول شاهد تحریم ها و فشارهای اقتصادی بودیم و الان هم شاهدیم که به اعتراف خودمون ها سخت‌ترین و در واقع سنگین‌ترین تحریم ها رو بر علیه کشور ما انجام دادن، ولی ما مردممون، جوانانمون تونستن علی‌رغم این فشارهای اقتصادی و محدودیت هایی که بر علیه کشور ما در همه زمین ها به وجود آوردن، ولی به خودکفایی در خیلی از رشته ها و در واقع علومی که انتظار نمی رفت که ما روزی شاهد در واقع موفقیت و پیشرفت در این زمینه باشیم و اونا در این راستا تحریم ها و شامل‌ریزی می کردن، ولی ما به حمدالله شاهد این تحول هستیم در جامعه ما. و شاید همون جمله و صحبتی که امام راحل داشتن که در سایه این تحریم هاست که ما تونستیم موفقیت های برسیم، همین نتیجه رو ما شاهدیم و به حمدالله خیلی از رتبه هایی که همونطور که اشاره کردم در دنیا کشور ما الان به دست آورده ناشی از این فشارهایی که در جامعه ما به وجود آوردن. منتها ما معتقدیم که سوء مدیریت و حالا تلاش بیشتری اگر مدیران ما و کسانی که دستن در کار توسعه های اقتصادی و پیشرفت های جامعه بودن و نواقصی ما داریم ناشی از سوء مدیریتی که در خیلی از قسمت ها ما شاهد بودیم و انشالله امیدواریم که با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری و همینطور تلاش مجلس و دولت انقلابی انشالله شاهد تحول بیشتر در راستای توقع و انتظاراتی که همه مدیران از مسئولین دارن انشالله ما شاهد این پیشرفت و توسعه در کشور باشیم علی‌رغم همه فشارهای اقتصادی که به جامعه ما وارد میشه.
انشالله. آقای فلاحی، نکته پایانی؟
من عرض خسته نباشید دارم و تشکر از همه شما بزرگوارانی که برای بیان دستاوردهای نظام اسلامی دارید تلاش میکنید. بحث همون جهاد طبیعی که توسعه مقام مزار رهبریست، این روزها فرصت خوبی است که مردم از این دستاوردها مطلع بشن و بدونن که نظام اسلامی این چند سال چه زحماتی و خدماتی رو در واقع انجام دادن که اگر این بیانها نباشد، این تبیین‌ها نباشد، امروز در جنگ رسانی همه چیز رو وارونه جلوه خواهند داد. کمان که در این فتنه های اخیر خیلی تلاش کردن که این رو دامن بزنن. ایشالا با این برنامه ها ما بتونیم مردم رو به تک تک این دستاوردها، حالا امروز بحث علمی و نقش زنان بوده، در عرصه‌های مختلف ما این رو داریم و همونطور که مقام مزار رهبری در همیشه در طی سال گذشته در سخنانش مقایسه کرده بین عملکرد اینها رو بتونیم برای مردم
انشاءالله. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه. آقای شهبازی، جمله پایانی جناب عالی هم بشنویم.
من آرزوی سلامتی دارم، انشاءالله امیدواریم بتونیم در خدمت این مردم شریف و خوبی باشیم که نمونهش رو در دنیا نداریم و نداشتیم. امیدواریم که با تلاش بیشتر، با دقت بیشتر بتونیم در راستای وظایفی که داریم به صورتی عمل کنیم که شرمنده مردم خوبمون در میهن اسلامی و ایران نباشیم.
درود بر شما، ممنونم جناب شهبازی، خدا نگهدار.
خدا.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاودانم شنو سوزه زبانم که نواگر این چمنم، همه یه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و خرم بزنم، نام جاویده وطن، صبح امید وطن چه میکن در آسمان همچون مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم
خب صبح شما بخیر باشه. یکی از ببخشید آقای مهندس نوی سلام صبح بخیر
باش
اومدین.
سلام صبح بخیر.
چرخش به چرخه.
چرخش
به چرخه. اومنوره؟
اومن نه.
اومن کارش داشتم من اومن مرادی اگه پیداش کردیم بگین که یه سری ما بزنم.
سلام به همه شنونده‌های عزیز.
آقا صبح بخیر.
صبح شما بخیر.
چی من بگم؟
جان
من در واقع البته عرض کردم امروز عنوان امروز در دهه فجر انقلاب اسلامی زنان و خانواده و تربیت نسل انقلابی است.
خیلی عالی.
و به همین مناسبت یک مهمان داریم.
یک مهمان خانوم و درجه یک خانم دکتر شادی ملکی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران. خانم دکتر سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه و همچنین گرامی می‌داریم ایام الله مبارک دهه فجر.
خانم سلام، صبح بخیر.
صبح شما هم بخیر.
صبحانه رو میل کردید خانم دکتر؟
بله بله، ما صبح زود میایم بیرون، ناچار هستیم صبح خیلی زود صبحانه بخوریم.
باعث افتخار. شما بگو.
نه 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 گفته بود که شما زحمت میکشید. خانم ملکی اولین خانومی هستن که در این جایگاه قرار گرفتن. من فکرم واسه گفته بود شروع کنید بفرمایید.
خانم کار سختیه این کار؟
نه هیچ کاری سخت نیست وقتی شما علاقه من باشید.
خانم دکتر
بله صدای بنده رو دارید؟
الان داریم بفرمایید.
بله نه هیچ کاری سخت نیست وقتی شما علاقه من سانی به شهر و شهروندانتون هیچ کاری سخت نیست.
خب خیلی عالی. خب خانم دکتر ملکی لطفاً بفرمایید.
من البته مالکی هستم، واسخای می‌کنم.
توی اینترنت آره ما هم نوشته بودیم مالکی. ولی اینترنت سرچ کردیم تردید بین من و سید حامد بود که توی یکی از مصاحبهاتون زده بود ملکی، به خاطر همون من گفتم بذاری ملکی صدا کنیم اگه اشتباه باشه خودتون تصحیح می‌کنن. به فضای مجازی اعتماد نکنید.
خانم دکتر مالکی
در چند وقت الان در این سمت هستید؟
نزدیک به یک ماه و نیم تقریبا.
یک ماه و نیم.
بیش از این البته یک حوزه تخصصی بله دیگر بله در شهرداری تهران بودن.
بله در شهرداری تهران بودن. خب خانم دکتر چه خبر از معاینه فنی؟ چه کارهایی انجام دادید؟ چه کارهایی قرار انجام بدید؟ میدونم که الان دیگه شروع کردید، سرتون شلوغه در معاینه فنی به خصوص در استان تهران. چه کارهایی انجام دادید خانم؟ ما در خدمتیم.
خواهش میکنم. من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم قبل از اینکه در رابطه با مراکز معاینه فنی شهر تهران توضیحاتی رو داشته باشم. ببینید در تهران حدود 8 میلیون و 800 هزار وسیله نقلیه موتوری با پلاک تهران داریم.
خوب.
که 4 میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو سبک و سنگین هستن و خب ما بقیه هم موتورسیکلت ها. از بین این تعداد 3 میلیون و 500 هزار خودرو سبک و سنگین مشمول اخذ معاینه فنی هستن که به اصطلاح اگر معاینه فنی نداشته باشن اینها با توجه به اینکه توسط دوربین های مکانیزه سطح شهر رصد میشن به ازای تردد روزانه مبلغ 52 هزار تومان هم در واقع برای اینها جریمه لحاظ میشه. ظرفیت مراکز معاینه فنی در تهران در حال حاضر بیشتر از میزان مراجعه است. یعنی ما از ابتدای سال تا کنون نزدیک 1,300,000 خودرو داشتیم که برای نوبت اول به مراکز ما مراجعه کردن و ما بقیه هم به مراکز معاینه فنی و حومه تهران مراجعه میکنن. یه نکته رو که میخواستم عرض بکنم و درخواستی که از شهروندان عزیز تهرانی داریم این هست که با توجه به نوع و نحوه پایش میزان آلایندگی در مراکز تهران و با توجه به شرایط خاص به آلودگی هوای تهران و تردد غیر متعارف خودروها در سطح شهر، درخواستمون این هست که خودروهای پلاک تهران از مراکز معاینه فنی تهران گواهی بگیرن. به جهت اینکه تقریباً 80% آلایندگی گازی تهران توسط منابع متحرکی مثل همین خودروها ایجاد میشه. ما در شهر تهران 27 مرکز معاینه فنی داریم که خوشبختانه در ابتدای بهمن ماه هم 17 مرکز، یعنی 16 مرکز از این مراکزی که عرض کردم مربوط به خدمات رسانی به خودروهای سبک هست که 17 مرکز هم در ابتدای بهمن ماه در غرب تهران مرکز آزادی در بلوار شیشه مینا افتتاح شد و با افتتاح این مرکز که تقریبا از سال 98 به این سمت هم ما افزایش خطوط مکانیزه در مراکز معاینه فنی شهر تهران رو نداشتیم، سالانه 56 هزار خودرو در واقع به ظرفیت پذیرش خودروها برای بحث معاینه فنی بله اضافه شد.
یعنی در سال شما چند تا خودرو خانم دکتر معاینه فنی انجام میشه براش؟
ببینید در سال گذشته 1,600,000 خودرو به مراکز در نوبت اول و دوم مراجعه داشتن و در واقع موفق به عقص معاینه فنی شدن. یک مسئله دیگر رو هم عرض بکنم در خصوص گواهی معاینه فنی فرمودید. ببینید به جهت تسهیل و تسری در ارائه خدمات خوشبختانه کلی زیر ساختا فراهم شده که هم در واقع اون کاهش مصرف کاغذ و تولید پسماند رو کمتر داشته باشیم و هم تقلیل فرایندهای صدور معاینه فنی انشاءالله صدور معاینه فنی به صورت الکترونیکی اتفاق بیفته. یعنی بعد از اینکه خود رو به مرکز مراجعه میکنه و موفق به عقص معاینه فنی میشه یه لینکی بلافاصله از طریق پیامک براش ارسال میشه به تلفن همراه مالک و از طریق اون لینک میتونه گواهی معاینه فنی رو ببینه و حتی پرینت هم بگیره.
خب خیلی هم عالی. من یه سوالی کنم، چرا تو این چند وقته که مثلا من دیروز خبرنگارم رفته بود یکی از مراکز معاینه فنی میگفت فرهاد خیلی شلوغ بوده، یعنی مثلا یه 2-3 ساعتی باید توی صف وایسی، ولی نمیدونم کدوم مرکز، واقعا نمیتونم الکی بگم. مثلا
ببینید خیلی ممنونم، یه نکته به جای رو شما فرمودید. به هر صورت روزهای پایانی سال هست، از بهمن به بعد ما میزان مراجعینمون به مراکز به شدت افزایش پیدا میکنه، به جهت اینکه هم بتونیم در واقع ارتقای سطح کیفیت خدمات رو داشته باشیم، هم همکاران من بتونن به نحو شایسته ای در خدمت شهروندان عزیز باشن و هم مدیریت صفوف رو داشته باشیم که جناب علی هم اشاره فرمودید و در واقع به حداقل برسه زمان معطلی شهروندان در صف انتظار. ما الان زیر ساختای رو فراهم کردیم که به صورت اینترنتی عزیزان میتونن نوبت دهی بکنن و از طریق در واقع با یه وقت قبلی به مرکز مراجعه بکنن. حالا اینکه به چه صورتی باید در واقع این پذیرش اینترنتی اتفاق بیفته، هم از طریق سامانه تهران من میتونن مراجعه بکنن، هم از طریق در واقع سایت صداد معاینه فنی خودروهای تهران inception.tehran.ir و یا سامانه پاسخگوی 96206000 میتونن به صورت در واقع تلفنی و یا اینترنتی وقت خودشون رو مشخص بکنن و بر اساس اون وقت مراجعه بکنن به مراکز. یک مورد دیگر رو هم عرض بکنم جمع. و اون این که به هر صورت به جهت این که ما بتونیم زمان در واقع کافی رو در اختیار داشته باشیم برای اینکه این خدمت رسانی اتفاق بیفته، از هفته گذشته کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران به مدت 2 ساعت زمان در واقع کاریشون افزایش پیدا کرده و این ساعت کارکرد انشاءالله از ابتدای اسفند ماه مجدد افزایش بیشتری هم خواهد داشت.
خانم دکتر مالکی،
بله،
چقدر کیف داره با شما صحبت کردن به عنوان یک بانوی ایرانی که در این پست قرار داره و غرور انگیزه به خدا.
سلامت باشید.
آره، چون مثلا یه چیزی، یه طرز فکر غلطی هست، مثلا میگم بعضی از سید مثلا بعضی از شغلا مردونه است. چی گفته بعضی از شغلا مردونه است؟ والا
چی گفته؟ اینه که بگیم
تو عام میشوی، مثلا این شغل مردونه است. مثلا من مکانیک خانوم خیلی خوبه،
خیلی راننده کامیون،
راننده کامیون واقعا دمتون گرم و من فراد دهنوی به عنوان کسی که سالیان سال در رسانه هستم افتخار میکنم به شما.
سلامت باشید. بزرگواری. در خصوص تعمیرگاه راننده خانوم شما فرمودید، این رو هم عرض بکنم به جهت در واقع اینکه خدمات شایسته بهتری انشاءالله به بانوان شهرمون هم ارائه بشه، ما تعمیرگاهی رو هم ویژه بانوان افتتاح خواهیم کرد در هفته آینده انشاءالله که اجازه بدید جزئیاتش رو من بعدن خدمت شما عرض بکنم.
بله خیلی هم متشکرم. من میتونم یه قول از شما بگیرم؟
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
اول اندشکه رو بچه بودم میگفتم. اول اندشکه هوای راننده های خانومو داشته باشید میان معاینه فنی، این یک. دومن این که هوای پرسنل خانومتون هم بیشتر داشته باشید، این دو. و سوم این که خدا به شما توان مضاعف بده که در شغلتون پیشرفتای
آقا هوای خانوما رو که دارن، هوای پرسنل آقای داشته باشن.
نه. واقعا بعضی وقتا از اون موقع میشن.
حالا دیگه
و من در سوال آخرم، خدا به شما توان مضاعف بده که در شغلتون خیلی 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 موفق باشید. ان شاء الله ما در شما رو در سمت‌های بالاتر ببینیم، در سمت یک وزیر شما رو ببینیم که کیف کنیم. خانم دکتر یک جمله برای زنان ایرانی.
زنان ایرانی، زنان سرزمین من لایق بهترین ها هستن، شیر زنانی هستن که همپای برادران و مردانشون در تمام لحظه هایی که باید پا به پای در واقع مردان برای سرافرازی نظام و کشور از همه وجود مایه گذاشتن. درود بر همه این زنان.
خانم دکتر خیلی کیف کردم با تو مصاحبه کردم.
سلامت باشید. بزرگواری
شما
باشید. بزرگواری دا. خدا نگهدار. دارم
من. خانم
خدا نگهدار.
قربان شما، موفق باشید خیلی زیاد.
خدا نگهدار. خدا.
سید
خب. بله بله.
دیروز چه اتفاق خوبی
افتاد؟ خیلی اتفاق ارزشمندی افتاد. آره. خانم رجایی در مورد تیترها گفتن. چند تا تعبیر از دیروز سالا در جاهای مختلف در خبرها در رسانه‌ها من دیدم، از جمله اینکه رهبر معظم انقلاب با نگاه پدرانه قلم اف بر جرائم عده مجرم و خطاکار کشیدن. یک متنی رو هم، یک حالا بگم پست، معادل فارسیش چی میشه آقای دهنوی؟
نمیدونم.
همون متن رو بگیم، در فضای مجازی یکی از فعالان منتشر کرده بودن. خیلی سریع من بخونم، بعد یک بخش رو میخواییم بشنویم و بعد هم گفتگوی در همین زمینه داریم. منظومه بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اغتشاشات چند تفکیک راهبردی رو نشون داد. یکی تفکیک مردم از اغتشاشگران و دیگری تفکیک جوانان هیجان زده و فریب خورده از عوامل اصلی آشوب و جنایت.
یه دقیقه همینجا وایسا.
بله بله.
من میتونم عام صحبت کنم در مورد این موضوع در رسانه میری، یه جمله بگم چقدر پدرانه است؟
همون رو عرض کردم.
آره.
قبل از اینکه این متن رو بخونم همین رو گفتم که عفو رهبری نگاه پدرانه و قلم عفو پدرانه بود.
آره اصلا همین چیزی رو گفتم. مثلا میدونی چی بهتون میگم؟ خیلی دلسوزانه و پدرانه طوره.
دقیقاً همینه. و ادامه اون چیزی که خوندم، اف امروز که دیروز بوده امتداد قضایی آن روی کرد بود، امتداد سیاسی و اجتماعی آن روی کرده حکیمانه هم وظیفه متولیان این بخشا هست. خب گفتگو رو انجام بدیم آقای دهنوی، بعد اون بخش رو با هم بشنویم. موافقی؟
آره موافقم. منم خب. گفتگو رو انجام بدیم. من فقط از شما و شنوندگان عزیز خدافظی می‌کنم، میرم بیرون استودیو دیگه، باقی برنامه
منتظر بازگشت شما هست.
ارادت دارم خدمت
جناب عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همراه ما هستند در این بخش. بعد در این خصوص می‌خوام باشون صحبت کنم. آقای گودرزی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، تو شما هم بخیر.
خیلی متشکرم هستم از همراهیتون. دیدگاه و تحلیل جناب عالی رو هم بشنویم درباره اقدامی که دیروز شاهد بودیم، نامه یا رئیس قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب و عفو حکیمانه امام خامنه‌ای درباره خیلی از محکومان که بخشی از اونها مرتبط با اغتشاشات و آشوب‌های اخیر بودن.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مجددا عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. خب همونطوری که شما فرمودید اقدام حکیمانه. ببینید اسلام دین حکمته و در لحظه لازم رهبری نظام اقتضا میکنه که حرکت لازم رو انجام بده و این حرکت در نظام اسلامی جا چارچوب نظام دینی در استمرار حرکت انبیاست. شما ببینید یکی از اوصافی رو که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وصف نبی مکرم اسلام میفرمایند این است که میفرمایند که پیامبر اکرم طبیب دوار به طبه بوده، یعنی مثلاق یک طبیب دورگر که بگرده و متناسب با حال و روز افراد نسخه براشون تجویز بکنه. بعد میفرماید در یک مرد در یک جا به اقتضا قد احکم مراهمه، اون جایی که نیاز بوده مرهم میگذاشته و احما مواسمه، در زبان عرب میله داغ رو میگفتن موسم موسم، در زخمی رو که تا اطبای گذشته با مرهم خوب میشده مرهم میذاشتن، اون زخمی رو که خوب نمیشده میله داغ. اما این که تشخیص بدی کجا باید مرهم بذاری کجا میله داغ، این حکمت میخواد. و رهبر معظم انقلاب امروز رفتارشون مثلاق همین در واقع روی کرد و مشی نبی مکرم اسلامه. در موضع عزت، در موضع اقتدار، در موضع و در شرایط ثبات نظام، حضرت آقا میان عفو میکنن. العفو عند القدره. این اولا حاکی از اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و دو حاکی از اینه که نظام قابلیت های زیادی درش وجود داره و این است که رهبر معظم انقلاب در این طور شرایطی بعد از این که به هر ترتیب یک ثباتی در کشورها در واقع ایجاد شده، میان با یک نگاه پدرانه از روی محبت، از روی دلسوزی، و این دلسوزی هم در ادامه همون در واقع تصمیمات گذشتی نظامه، یعنی در واقع اینها جدای از هم نیستن و خدا رو شاکریم که سایه چنین رهبری بر کشور ما حکفرماست و این که ما میبینیم در گاهن شرایط خاصی که در کشور پیش میاد و ما دست بیگانگان رو مشاهده میکنیم و این که میان رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن، به خاطر همین نگاه راهبردی هست که در فکر و در جهتگیری و در واقع نوع تعاملات رهبر معظم انقلاب در نظامات اجتماعی وجود داره، این که در لحظه لازم حضرت آقا حرکت لازم رو انجام میدن. امیدوارم که این اقدام شایسته رهبر معظم انقلاب و حکیمانه حضرت آقا باعث افزایش همبستگی، همدلی و هدایت عمومی جامعه باشه، اون هم در یک ایام بسیار مبارکی، دهه مبارک فجر، دهه‌ای که انقلاب عظیم اسلامی ایران به پیروزی رسید، انقلابی که حاصل رنج امام و خون شهداست و آمده برای حفظ بزرگواری مردم و در ماه مبارک رجب، ایامی که به ترتیب جوانهای این سرزمین به مساجد میرن و مشغول عبادت هستن. و من اجازه میخوام در خلال این عرایزم این نکترم عرض بکنم که ببینید خیلی ایام خاصیه در ارتباط با این تصمیم. شما ببینید بعضی از افرادی که محاسبه غلط دارن و تشخیصشون تشخیص صحیحی نیست، میان جوانهای ما رو متهم میکنن به این که این گریز شدن و یا این که مثلا فرض بفرمایید روحیه مذهبی رو از دست دادن. نه، من این جمله رو در خلال این مباحث میخوام عرض بکنم. خود بنده یادم هست در شهرستان بروجرد سال 75 وقتی که اعلام اعتکاف کردن، بنده حدود تقریبا تازه جوان در آوان جوانی بودم، وقتی که رفتیم دیدیم که 18 نفر در بروجرد معتکف شده، اونم بزرگان علمیه بودن. امروز که فضای مجازی و اینترنت و ماهواره و حجمهای فرهنگی وجود داره، هزاران هزار از همین جوانهای عزیز این سرزمین میرن و مشغول عبادت میشن و این حاکی از اینه که این سرزمین جوانهایی داره که مرید اهل بیت، دلداده در واقع ارزش ها و عاشق خدای متعال هستن و ما خدا رو شاکریم که در چنین سرزمینی زندگی میکنیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم جناب درزی، ممنون از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
معیارهای عفو توسط رهبر معظم انقلاب تایید شده و محکومینی که دارای شرایط تایید شده باشند شناسایی و آزاد میشن. این عفو در دو بخش متهمان و محکومان اغتشاشات پاییز و سایر محکومان اجرا میشه. افرادی که از 25 شهریور ماه سال جاری در ارتباط با اغتشاشات دستگیر شده باشند و در این دسته ها نباشند آزاد میشن. حالا ببینیم چه افرادی از اغتشاشگران پاییز امسال مشمول عفو نمیشن. افرادی که اتهام محاربه، افساد فی الارض یا بغی دارند، کسانی که شخص دیگری را مجروح کرده یا مرتکب قتل شدند، جاسوس و کسی که ارتباط مستقیم با سرویس های جاسوسی داشته و کسانی که اماکن دولتی، نظامی یا عمومی را تخریب کرده یا آتش زدند، اعضای گروه های معاند و برانداز ضد انقلاب و اشخاصی که دو مورد سابقه مؤثر کیفری داشته باشند و مورد آخر کسانی که شاکی خصوصی دارند و شاکی آنها هنوز اعلام رضایت نکرده. افرادی که مبادرت به شعارنویسی و فعالیت های مجرمانه در فضای مجازی کردند از افرادی هستند که پرونده آنها در هر مرحله‌ای که باشد آزاد می شوند. اما در بخش دوم یعنی سایر محکومین، محکومینی که تا تاریخ 22 بهمن ماه سال جاری حبس قطعی داشته باشند و جزو افرادی که در ادامه عرض می کنم نباشند، مشمول عفو می شوند. البته باید بخشی از محکومیت خودشون رو گذرونده باشند. مثلا افرادی که محکوم به 1 تا 5 سال حبس هستند در صورتی که 1/5